درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 8 جولای هست، برابر با 17 تیر 2584 شاهنشاهی یا 8 جولای 2025 میلادی. و دیشب یک دیدار خیلی مهمی در کاخ سفید اتفاق افتاد و باز هم به شیوه خیلی جدید و متفاوتی که دونالد ترامپ پیش گرفته، این ضیافت شام هم تبدیل شد، قبل از اینکه شام رو سرو کنن تبدیل شد به یک کنفرانس مطبوعاتی حدوداً نیم ساعته، 31 دقیقه طول کشید. چند ساعت پیش، 3-4 ساعت پیش این روی کانال یوتیوب وایت هاوس منتشر شد که من هم گوش کردم و تیکای مهمش رو که راجع به ایران بود و به ما مربوط میشد رو استخراج کردم و براتون زیرنویس فارسی کردم و الان با هم یکی یکی از ابتدا میریم جلو و فکر میکنم که بتونم مثلا نیم ساعت 45 دقیقه اکثر این ماجرا رو کلن بررسی کنیم با هم دیگه. خب میریم سراغ، خیلی زود تونسری میریم سراغ صحبت ها و در ضمن این پخش این صحبت ها موقع بعد با هم چیز میکنم، یه ذره مثلا زوایای مختلفش هم بررسی میکنیم. پس با اولین صحبت که راجبه حمله دوباره به ایران هست، سوالی که خبرنگارا از دونالد ترامپ میپرسن شروع میکنیم.
They want to meet, they want to work something out. They're very different now than they were 2 weeks ago.
خیلی جالبه میگه که خیلی فرق کردم با 2 هفته پیش. اثر B2 دیگه. به هر حال فرقش هم که ما هممون دیدیم دیگه. شب عاشورای حسین تبدیل شد به ایران ایران. اونم کجا؟ توی حسینیه پشت خونه رهبر شیعیان منظومه شمسی. هیچ اسمی از حسین و سر بریده حسین و جنایت‌های یزید و این نوحه ها و گریه ها تموم شد. گریه هم نکردن. همه شب عاشورا، یعنی این واقعا تاریخی بود که شب عاشورا تبدیل شد به نوحه حسین، تبدیل شد به ایران ایران. و این یعنی پیروزی ایران، پیروزی فرهنگ ایران، تمدن ایران که جمهوری اسلامی 46 سال سعی میکرد، تمام سعیشو کرد برای اینکه این هویت رو از مردم ایران، از ما بگیره، تبدیلش بکنه به یک هویت اسلامی. همه جور روشی به کار بردن، تمام تینک تنک های خارجی هم کمکشون کردن که این ایران رو از سر مردم ایران در بیارن. ولی خب در نهایت ایران رفت تو سر خودشون. حالا خودشون مجبورن که شب عاشورا بیان به جای حسین حسین ایران ایران کنن. به هر حال اینجا ترامپ یه جوری تلویحاً گفتش که نه ما میخوایم حمله کنیم، نه اونا میخوان دیگه حمله بشه و اینا اتفاقا میخوان دیدار کنن با ما. بنابراین تلویحاً گفتش که نه، حمله دوباره ای نمیشه. حالا در طول این کنفرانس مطبوعاتی باز هم راجع به این صحبت میشه و داریم حالا اینجا هم بهش میپردازیم. راجع به دور بعدی مذاکرات که این گفتش که در قرار 2 مرتبه دیدار داشته باشیم، خبرنگار خیلی کوتاه یه سوالی میکنه ازش که خب کیه، کجاست، و یه پاسخ تأمل برانگیزی میده ترامپ. خیلی کوتاه این. اینم ببینیم. ها
Well, I can tell you, I'd rather not say, but you'll be reading about it tomorrow or seeing it tomorrow.
گفت شما راجبش فردا میخونین یا میبینین. حالا در همین زمینه دیروز من دیدم که یه خبری و خبرگزاری انتخاب به نقل از تسنیم. خیلی جالبه که یه خبرگزاری دیگه جمهوری اسلامی به نقل از یه خبرگزاری دیگهش که مثلا امنیتی تره این موضوع رو، این موضوع که قرار عراقچی به واشنگتن دی سی سفر بکنه رو تکذیب کرده و گفتن کذبه. خب بر اساس مدل جمهوری اسلامی و شکلی که تا الان داشته، معمولا این تکذیب ها یه جور تایید هست. حالا نمیدونم، حالا معلوم میشه دیگه، تا فردا معلوم میشه این موضوع. و من خیلی تعجب نمی کنم اگه فردا عراقچی رو در کاخ سفید دست در دست نتانیاهو ببینیم. من خیلی عجیب تعجب نمی کنم. به هر حال این موضوع باید به پایان برسه و خیلی چیزا عوض شد. یعنی مثلا فرض کنیم که اگه 3 هفته پیش به ما میگفتن که 3 هفته دیگه مراسم شب عاشورا تو پشت خونه خامنه ای برگزار میشه در حضور خامنه ای، و به جای اینکه حسین حسین بکنن میگن ایران ایران، به جای اینکه راجب سر بریده حسین حرف بزنن راجب ایران و عشق به ایران حرف میزنن. هیچ کدوممون باور نمیکردیم این دیدار، حالا مثلا اینکه یه دفعه عراقچی سر از واشنگتن دی سی در بیارم، خیلی چیز تعجب برانگیزی نخواهد بود. داره معلوم میشه، میگم در ادامه صحبت‌های جالب میشه. در ضمن این آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی هم با تاکر کارلسون که یکی از خبرنگاران مشهور آمریکایی هستش که از به اصطلاح اون انحصار رسانه‌ای خارج شده، خودش یه کانال یوتیوب داره و خیلی هم پربیننده است، مثلا مصاحبه‌هاش حدود 1 میلیون هر کدوم بازدید داره، یکی از مجریان معروف فاکس نیوز بود و حتی با فاکس نیوز هم نساخت. و در ضمن یکی از چیزایی که همه میدونن راجع به تاکر کارلسون اینه که یکی از طرفداران پرپاقرص دونالد ترامپ بود از قبل، از یعنی در طول کمپین انتخاباتی هم خیلی کمک کردش و خیلی یه جورایی براش تبلیغ کرد و حمایت کرد، تو خیلی دیدار خیلی از این مراسم کمپین انتخاباتی حاضر میشد یا اصلا خودش ترتیب میداد که طرفداران ترامپ رو جمع میکرد و خلاصه نقش مهمی داشت در رأی آوردن دونالد ترامپ در این دوره آخر. به هر حال ایشون اومده با پزشکیان، مسعود پزشکیان مصاحبه کرد، خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفت. یک مصاحبه حالا نیم ساعت هم بیشتر نیست، معمولا مصاحبه های تاکر کارلسون 2 ساعت اینطورا هست، ولی این بوده نیم ساعت بود و یه قسم مهمترین یا شاید برجسته ترین قسمت این مصاحبه که با پزشکیان داشت، که خیلی غیر معمول هم هست در ضمن برای خود جمهوری اسلامی هم غیر معموله، این بود که راجب شعار مرگ بر آمریکا مسعود پزشکیان گفتش که نه، ما منظورمون از مرگ بر آمریکا نه دولت آمریکا است نه ملت آمریکا است. این مسخره است واقعا. حالا آخر برنامه به این قضیه میپردازیم. و اما قسمت بعدی، سوال بعدی که در این کنفرانس مطبوعاتی از دونالد ترامپ شد راجب ایران و داستان ایران و خاورمیانه، این هم ببینیم. هم خب یک نقص فنی داریم. چرا نقص فنی داریم؟ این راجب چیزم هست، راجب بذاریم من اینو یه باری حتما شون جالبه. راجب این حمله که به قطر، به قرارگاه آمریکا در قطر کردن بود و اینم جالب بود. خیلی ترامپ میگه که به ما گفتن که قرار حمله کنن، من خیلی ازشون تشکر کردم. واقعا یعنی هیچ وقت اینقدر تحقیر نشده بود یه دولتی توسط یه دولت دیگه. به نظر من یعنی اینا رفتن قشنگ یه پس گردنی زدن به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم برای اینکه خودش از تک و تا اندازه جلوی این بسیجیان دو عالم و طرفداران بیخردش اومده گفتن ما مثلا جواب حمله آمریکا رو میدیم، بهش حمله میکنیم. و الان دونالد ترامپ میگه که این حمله چه جوری بود. بشنویم.
At the end, 14 missiles were shot, and every single missile was shot out of the air. It was pretty amazing. That was sort of the end. And they told us they were coming and where they were and what time they were coming. And they said, if you'd like to have a different time, we'll do that. And that's respect when they do that. I appreciated that they did that. There was no surprise. We got the soldiers out of the base in Qatar, in this case. But they knew they were coming. 14 missiles were coming. 1 o'clock. They said, would you like to make it later? He said, no, let them come at 1 o'clock. And at 1 o'clock, everybody was, as you know, over 5,000 people left the base. And we had 3 gunners and 3 assistants. And out of the 14 that were shot, all 14 were knocked down. And that was the end. That was about it.
خیلی جالبه. میگه که زنگ زدن گفتن ما سر ساعت 1 میخوایم این 14 تا موشک رو بزنیم، میخواین دیرتر بزنیم؟ گفتن هم 1 بزنیم. مثلا یه 2 ساعت زودتر گفتن و همه خلاصه پرسنل از اون قرارگاه خارج کردن، چند نفرم گذاشتن، بعدم تمام موشکارم رو هوا زدن، اصلا موشکا نخورده به قرارگاه، ولی با این حال گفتن قبلش که ما داریم موشک میزنیم. اینم هم حمله و این همه سر صدا میکردن، اول دورم بریدن میکردن. این فقط جمهوری اسلامی زورش به مردم ایران رسید و میرسه، همین که مردم ایران هم زمانی که وقتی که کنار هم باشن جمهوری اسلامی امکان این مخصوصا این جمهوری اسلامی که الان قرارگاه سارالاش از دست داده، پلیس فتحش رو از دست داده و بسیاری از پایگاه های سرکوبش هم در ضمن از دست داده، یادتون باشه، و تمام فرماندهان ارشدش هم دود شدن رفتن هوا، حالا یا فیزیکی یا عنوانی، به هر حال نیستن دیگه و همه جوره تحقیر شده. این جمهوری اسلامی دیگه زور قبلی رو هم برای سرکوب مردم نداره، نیروهای نیابتیش هم کتاب عراق و اینم هشت و شعبی و اینا رو هم نداره، حزب الله لبنان هم دیگه هیچ کس، هیچ کمک خارجی هم نداره جمهوری اسلامی. برای همین یک خیزش مردمی کار جمهوری اسلامی رو یک سره میکنه که احتمال به وجود منش هست، اصلا دور از ذهن نیستیم اتفاقا. برگردیم به ادامه صحبت های دونالد ترامپ راجع به جمهوری اسلامی بشنیم.
And we had a rough time, but sometimes you need the rough time in order to get. I think things are going to be really settled down a lot in the Middle East, and they respect us and they respect Israel. They respect a lot of things that took place. Nobody's ever seen equipment like what we sent over to knock out those sites. But when those sites were knocked out, it essentially that was the end. And we had.
بله، این پایان کار جمهوری اسلامی بود. یعنی این پرونده اتمی که سالهاست برای ایران درست کردن، حالا ما فردا با کوروش معصومی و گرامی هم یه برنامه خواهیم داشت راجع به این موضوع صحبت میکنیم با. این پرونده هسته‌ای ایران که 20 ساله اصلا تموم هم نمیشه، هی بیشتر 30 ساله برنامه هسته‌ای داریم میریم، انقدر درصد اونقدر تموم شد، دو تا بمب انداختن تموم شد و گفتش الان که این پایان کار بود. و بعد از این ور رسانه های من میگم رسانه زردن، واقعا رسانه هایی که ما تمام دروغ هاشون رو تو این سال ها دیده بودیم که نه خیر تمام نشده، نمیدونم یه مقدار اورانیومون زیر بوده، اینا رو جمهوری اسلامی در آورده میتونه بمب درست کنه، یا مثلا گروسی این رئیس سازمان انرژی اتمی که راش ندادن اصلا تو این مذاکرات، تو این مذاکراتی که قبلش بود هر کاری کردن این اروپایی‌ها که وارد این مذاکرات بشن، گفت نه خیلی شما پشت در وایسین. اینا حالا اومدن گفتن نه این اورانیومه در رو بردن تو اصفهان قایم کردن، نه پشت مکانهای نمیدونم فرهنگیشون قایم کردن، حرفای بیپایت بدون مدرک، هیچ اثباتی نیست براش. در زمین هم من بهتون میگم که مواد هسته‌ای رو، مواد رادیواکتیوی که غنی با درصد بالا غنی شدن، اینها در یک ظرفهای خیلی خاصی جابجا میشن که بسیار سنگین هستن، یک به اصطلاح محفظه فولادی، فولاد خاصی هم هست، یا مثلا از مواد خاصیه که این مواد تشعشعاتش بیرون نره، برای همین انقدر سنگینه که واقعا خارج کردن این مواد از عمق 90 متری زمین، یا بعضیا میگن بیشتر هم هست عمقش، یه چیز غیر ممکنه تقریبا، یعنی تو اون فاصله زمانی. به هر حال دونالد ترامپ هم گفتش که نه ما دیگه، یعنی تموم شد کارشون. و حالا ادامه صحبت ها جالبتر هم میشه، ببینیم بشنیم با هم. حالا میرسیم به، یعنی یه بخشی از سوال رو نتانیاهو داره جواب میده، این قسمت هم با هم ببینیم.
I think we can work out a peace between us and the entire Middle East with President Trump's leadership, and by working together I think we can establish a very very broad peace. And I think we can work
out. اون تو قسمت قبلی قسمت خیلی مهمش این بود که گفتش که اینا به ما، یعنی به آمریکا و اسرائیل، احترام میذارن دیگه. و الان هم نتانیاهو گفتش که ما داریم روی یعنی ما به یک آینده خیلی روشنی امیدواریم که صلح در خاورمیانه باشه. ببینید صلح خاورمیانه یک مسئله بسیار مهمی است. یعنی از حدود 70 سال پیش که بعد از جنگ جهانی دوم که این دولت اسرائیل شکل گرفت، خب جنگ ها در یک گوشه از خاورمیانه شروع شد. اول با دولت های منطقه‌ای بود، با مصر، با سوریه، با لبنان و همینجوری به دبستون، یعنی حالا بغیر از این که تو خود اورشلیم و این طرف اون طرف شروع شد. و یادتون باشه که مردم مسلمون و یهودی اونجا داشتن صدها سال، قرنها بود که اونجا داشتن زندگی میکردن، هیچ جنگی هم با هم نداشتن. بعد از تشکیل دولت اسرائیل شروع شد این جنگ ها. حالا نمیگم تقصیر اینا بود یا تقصیر اونا بود، به هر حال جنگ از بعد از این موقع شروع شد. و بعد از یه مدت هم دولت های منطقه ای مثل مصر، مثل سوریه، مصر که اصلا من یه مقدار زمیناش هم داد، خیلی خوب ما نخواستیم این زمینا رو، صلح جنگ نداریم. سوریه جنگ گرون هست، مردم نارضایتی به وجود میاره، پدر دولت ها رو در میاره جنگ. و خلاصه سوریه، لبنان، اینا هر کدومشون حتی میتونم بگم شاید یه مقدار زمینم دادن و راضی به این شدن که دیگه صلح بشه و دیدن که خب نمیشه. اومدن دولت جمهوری اسلامی رو در ایران سر کار آوردن، همون دیپ استیت یا دولت پنهان یا گلوبالیستا، هر اسمی میخواین روش بذارین، جمهوری اسلامی رو در ایران سر کار آوردن و یک جنگ ایدئولوژیک رو انداختن. یعنی دیگه جنگ سر زمین نیست، جنگ سر اینه که یهودیان و مسلمان ها باید با هم وارد جنگ بشن. حالا یهودیان و مسلمان ها که هر جفتشون در همین منطقه زاده شدن و با هم جنگی نداشتن، به غیر از صدر اسلام اون محمد گردنه بگیر، اینا به غیر از اون زمان که یه سری جنگ شد بین یهودیان و مسلمان ها، دیگه جنگی بین یهودیان و مسلمان ها نبود تا همین دهه های گذشته، دیگه همین 70-80 سال گذشته جنگی نداشتن مسلمان ها و یهودی ها با هم. خلاصه الان اینی که نتانیاهو داره میگه که ما داریم به صلح خاورمیانه امیدواریم، این خبر خیلی خوبیه برای همه مردم دنیا، مردم خاورمیانه اول و کل مردم دنیا. میلیارد ها میلیارد دلار سالانه خرج این جنگ ها شده، به غیر از آدمایی که جونشون از دست دادن، آواره شدن، کشته شدن. این تمام اتفاقاتی که در سوریه، لبنان این ور اون ور افتاد، همش یه قسمتش وصله به این ماجرای اسرائیل و جنگ ایدئولوژیکی که بین مسلمان ها و یهودی ها در جریانه. این جنگ قراره به پایان برسه و این خیلی خبر خوبی است برای همه مردم دنیا. یه قسمت دیگه هم هست. این قسمت هم خیلی مهم هست راجع به دلیل دیداره. گفتن که خیلی خوب، شما زدین مرکز اتمی رو از بین بردین، موشکاشون هم که دیگه میگین تمام زاغم موتاشون رو از بین بردین، پس دیگه برای چی میخواین دیدار کنیم باشون؟ جواب ترامپ رو بشنویم.
Going forward, is it to cap future nuclear activity? Is it ballistic missiles, terror support, economic-based opportunities?
It's really a good question, because if you remember when it was done, I sort of said, "What's the purpose of talking?" It's been knocked out and knocked out completely. But they've requested a meeting, and I'm going to go to a meeting. And if we can put something down on paper, that will be fine. That'll be good. I think they've gained a lot of respect for us. I think they've gained a lot of respect for Israel also. But they would like to meet, and we're going to have a meeting. Steve, when is that meeting going to be? Do you want to say it?
Rather, very quickly. Very quickly. In the next week or so.
So we'll see what happens.
خب. در زمین ترکیبی که اونجا نشستن دورتر، شما خیلی ترکیب جالبی. سمت چپش، اول اون رئیس CIA نشسته، بعدش وزیر جنگ، وزیر دفاع نشسته، این طرف سمت راستش هم مارکو روبیو نشسته، سر میز هم همون استیو ویتکاف که به اصطلاح مذاکره کننده ارشد دونالد ترامپ، منتخب دونالد ترامپ هست، منتخب وزارت خارجه نیست، منتخب شخص دونالد ترامپ هست، و اونم سر این بر سر میز نشسته طرف راست. و وقتی که گفتش که برای چی دیدار میکنیم، گفت اونا خواستن، میخوان یه چیزی رو کاغذ داشته باشن و منم میخوام ببینم چی میگن. و و پرسید از بیسکاپ، گفت کیه؟ خوندین دیگه از من خودتون. گفتش که خیلی زود، شاید تو این هفته. ممکنه که یه دفعه دیدیم فردا این آقای عراقچی، عباس عراقچی هم سر از واشنگتن دی سی در آورد. من میگم گفتم چیز نمیشم، سورپرایز نمیشم، ولی اینجا متعجب شگفت زده نمیشم از این دیده. به هر حال این هم جالب بود که به خواست جمهوری اسلامی داره این دیدار اتفاق میفته. این قسمت بعدی مذاکرات احتمالاً در ادامه همون دوره نخست بوده، اون قسمتی که اینا قبول نمی‌کردن، که میگفتن نه ما از غنی سازی کوتاه نمیایم، نه ما نه موشک رو کنار نمی‌ذاریم. الان دیگه یه پسگردنی خوردن، کنار گذاشتن، ازشون گرفتن همون چیزی که قرار بود تو اون دوره اول مذاکرات به نتیجه برسن. حالا الان قسمت دومش مونده و اون هم عادی سازی روابط ایران و آمریکاست، و ایرانی که با آمریکا رابطه داشته باشه جمهوری اسلامی نیست دیگه. یعنی هویت جمهوری اسلامی با دشمنی با آمریکا شروع شده. ببینید 22 بهمن 57 تا 13 آبان 58، یک سال هم نمیشه، حدود 9 ماه یه دفعه آمریکا میشه دشمن و پرچم آمریکا سوزانده میشه. آمریکایی که شاید یکی از اولین دولت‌ها بود که دولت جمهوری اسلامی رو به رسمیت شناخت. اینم خوبه که بدونیم. و به این سرعت یه دفعه تبدیل به دشمن میشه و این دشمنی همینجوری ادامه پیدا می‌کنه. هر سال کارناوال مرگ بر آمریکا از این حرفا را می‌ندازن. در ضمن یه نکته دیگه، بعد تو همین این مراسم عاشورایی که حسین تبدیل شد به ایران، یه اتفاق دیگه هم افتاد. شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل هم سر داده نشد. حالا تو اونجایی که من دیدم، فکر یادم نیست که همچین شعاری دادن، که معمولا هر جور که خامنه ای هست برای دلخوشی خامنه ای این شعار داده میشد، ولی مثل که سپرده بود که شعار هم ندید. یعنی این که تموم شد، این که گفت پایان کاره برای اینه، و این که نتانیاهو به زبون میاد که ما امیدواریم به صلح خاورمیانه، یعنی این که تموم شد این جنگه. یعنی نه تنها جمهوری اسلامی وجود نداره، بلکه اسرائیل هم دیگه اراده‌ای برای ادامه این جنگ ها نداره. تکلیف غزه رو دارن معلوم میکنن، لبنان هم که اسرائیل حزب الله لبنان از بین بردن، سوریه هم که دوست شد، و حالا راجع به سوریه هم اتفاقا صحبت میکنن. و بعد قسمت بعدی راجع به باز پایان جنگ ایران اسرائیل است. اینم با هم ببینیم، جالبه.
In your view, is the war between Israel and Iran over, or do those talks need to happen before you can?
Well, I would say that the best man to answer that is the Prime Minister. But I will tell you that, in my view, I hope it's over. Yeah, I think Iran wants to meet. I think they want to make peace, and I'm all for it. Now, if that's not the case, we are ready, willing, and able. But I don't think we're going to have to be. But I think Bibi would answer that question very well.
خب که بعد بی جواب میده و عرضم به خدمتتون که به هر حال گفتش که از نظر من این جنگ تموم شده است، و ولی خب خود نتانیاهو باید جواب بده، یعنی که اونم باید بگه که این جنگ تموم شده است و اونا میخوان دیدار بکنن و من هم میخوام. خوندین دیگه خودتون، من همش یادم نمیمونه، حفظ نکردم کلشو، ولی مجموع داستان خیلی مثبت بود و تمام این گمانه‌زنی‌هایی که میشد که آی دو مرتبه اسرائیل حمله میکنه و میزنه و اینا، یه جورایی اینا گفتن که نه تموم شد. خب حالا ببینیم که نتانیاهو چی گفت. نتانیاهو در دو قسمت این حرف زد که من قسمت اولش رو نذاشتم. قسمت اولش اینه که میگه که ببینین دو تا تومور بود تو این منطقه، یه تومور هسته‌ای بود، یه تومور هم تومور موشکی بود، و ما باید این تومورها رو برمی‌داشتیم که برداشتیم ولی بعد مانیتور کنیم، زیر نظر داشته باشیم که دو مرتبه رشد نکنه. خیلی اهل استعاره و استفاده از این مثالاییه که مثلا شبیه این که شما وقتی مثلا یه تومار سرطانی میخوای از بدن برداری، همینجوریه، بعد مثلا بعدا مانیتورش بکنیم که دو مرتبه رشد نکنه، یه همچین چیزی گفت. و و قسمت دومش قسمت جالبی بود که اون قسمت دومش رو براتون گذاشتم که ببینیم.
But there's no question this is a historic victory, and I think as was said here today, this has already changed the face of the Middle East.
But it's not over yet.
But I think that there is an opportunity here to create a historic expansion of the Abraham Accords, which were themselves an act of history that deserve a Nobel Prize for the president. But I think the opportunities are much bigger, and I hope I'd like to believe that Iran would not test our fortitude, because it would be a mistake. It's better to go a different way.
Do you believe the regime change is still necessary there?
But I think it's up to the people of Iran.
خب این قسمتش مهم بود. خب گفتش که این ایران میگه من خودم هم دوست دارم که باور کنم که اینا شجاعت ما رو دو مرتبه آزمایش نکنن و نمی کنن. یعنی جمهوری اسلامی نه ابزارش رو دیگه داره نه جرأتش رو داره دیگه. رهبرشون که همچین تو سری خود رفت زیر زمین، در روز بعدش هم نمیمد. 10 روز جنگ تموم شد، ایشون حاضر نبود خامنه ای بیاد بیرون دیگه. به همین ایران دارن بهش میگن موشلی دیگه. بیشتر از این هیچ کدوم از سردمداران ایران در طول این تاریخ چند هزار سالش انقدر تحقیر نشده بود که خامنه ای شد به نظر من. و خلاصه قسمت آخر این بود که خب شما فکر میکنین که تغییر رژیم اتفاق بیفته؟ گفت اون به مردم ایران بستگی داره. ببینید من حالا دیدگاه خودم میگم، تغییر رژیم اتفاق میفته، ولی هیچ وقت هیچ دولت خارجی هیچ وقت گردن نمیگیره اینو. یعنی نمیام میگم بله ما میخوایم تغییر رژیم انجام، هیچ وقت هیچ دولت خارجی، یعنی اونایی هم که کردن من جمله همین به اصطلاح انقلاب 57 بدون کمک های خارجی، بدون کمک سازمان های امنیتی به طور مشخص آمریکا امکان نداشت اتفاق بیفته. اسنادش هم مشخص اومده بیرون دیگه. خودشون هم یه جورایی تایید کردن که آره اون زمان کارت انداختن گردن تا کارتر، انگار مثلا کارتر که یه رئیس جمهور آمریکا است که خودش از توی این نهاد، از توی اون یه سیستم واقعا فاسد میاد، یعنی اون سیستم انتخاباتی که مثلا حزب دموکرات آدم انتخاب میکنه، حزب جمهوری آدم انتخاب میکنه، کارتری که اونجا اومده بیرون تصمیم گیر نیستش. کارتر میاد که یه سری تصمیماتی که از قبل گرفته شده رو اجرا بکنه، اگه تونست اجرا بکنه یا همکاری کرد، که نکرد یا کشته میشه یا استیضاح میشه یا انقدر مفتضح میشه که تو همون دوران ریاست جمهوری سرش رو بنوزه پایین و قبول کن و انجام بده کارشو. این تاریخچه بیشتر رئیس جمهورهای آمریکا همینه. رئیس جمهورهایی که ایستادگی کردن، نخواستن گوش بدن، ترور شدن. اکثرا ترور شدن یا استیضاح شدن مثل نیکسون. بعد گوش بدن. به هر حال کارتر، این انداختن گردن کارتر یه حرف واقعا مسخره و خنده‌داریه، چون بعدش دقیقاً آقای ریگان اومد که جمهوری خواه بود و همین رویه رو ادامه داد، همین رویه کمک به جمهوری اسلامی رو ادامه داد. هیچ مشکلی هم برای جمهوری اسلامی به وجود نیومد. بعدش هم جورج بوش اومد، جورج بوش پدر اومد، باز هم کاری به جمهوری اسلامی نداشتن، به عراق حمله کردن و میتونم بگم حتی به جمهوری اسلامی کمک هم کردن. کلینتون که اومد رسما میخواست دستم بده به هاشون که دست نداد، خودشون ترسیدن. حالا مثلا اینا چون نمیخواستن رابطه دشمنی تبدیل به دوستی بشه، دشمنی باید باقی بمونه. یعنی سیاست این بود که جمهوری اسلامی، ایران که در اشغال شده به وسیله جمهوری اسلامی، دشمن آمریکا بشه. چرا؟ چون مردم ایران محدود میشن، برای اینکه تحریم ها میاد رو سر مردم ایران، برای اینکه 100 تا دیوار دور ایران میکشن و هر کسی هم که در ایران بخواد بر علیه جمهوری اسلامی کوچکترین یعنی حرکتی بکنه میگن جاسوس آمریکاست. این هم یه ابزاره و نهادهای امنیتیه. این طرف هم میتونن به اسم نهاد حقوق بشری و NGO اینجور چیزا شروع کنن یه سری فعالیت که در دوره خاتمی این اتفاق افتاد دیگه، نفوذ کنن تو جامعه مدنی ایران و اونجا رو تصفیه کنن، نیروهایی که همکاری میکنن باهاشون کار میکنن و بیارن تو رسانه ها مطرحشون بکنن، اونایی هم که همکاری نمیکنن و واقعا عشق به ایران دارن، میخوان یه کاری برای ایران انجام بدن یا میخوان یه حقی رو برای معلم بگیرن، برای کارگر بگیرن، برای هر کس بگیرن، اونا رو هم یه جوری به گوشه برانن یا در نهایت تو زندان ها خودکشی کنن، از بین برن. خلاصه حذف بشن، یعنی از طریق این NGO ها قشنگ میان جامعه مدنی رو شناسایی میکنن و تصفیهش میکنن که اون قسمتش که خطرناک نیست برای جمهوری اسلامی بمونه، ولی اون قسمتش که خطرناکی ممکنه مردم بلند کنه اون قسمت رو عبیم ببره. این چیزیه که من خودم تو این سوال ها تجربه 15 20 سالی که در این فضا دارم فعالیت میکنم متوجه شدم. حالا یه روزی برنامه های جداگانه از تجربه خاطرات خودم حتما خواهم ساخت. به هر حال برگردیم به این ضیافت شام و صحبتی که راجع به سوریه شد. اینم با هم بشم جالبه.
I think there's an opportunity to explore. I think that everyone understands that the situation has changed. Before that, Iran was essentially running Syria, okay? Directly through Hezbollah. Hezbollah has been brought to its knees. Iran is out of the picture. So I think this presents opportunities for stability, for security, and eventually for peace. And I think that's been opened up also by the fact that the president has opened up a channel. So they have something. There's a lot to lose by going back to conflict. And there's a lot to gain by moving towards peace. And I think that opportunity has been opened by the president and by the changed security situation, which we brought about with the collapse of the Assad regime.
خب گفتش که قبلا سوریه به وسیله ایران و حزب الله، ایران این جمهوری اسلامی و حزب الله اداره میشد، که الان اینا از این تصویر، از این قاب خارج شدن و یک دولتش بعد از سقوط بشار اسد هم یه دولت جدید اومده که دوستن، الان با اسرائیل هم دوستن، با آمریکا هم دوستن. آمریکا هم اومد تحریم ها رو برداشت از روی سوریه و خب این کمک میکنه که کشور سوریه زودتر ساخته بشه و به هر حال به نفع مردم سوریه میشه. تحریم بیشترین دودش میره تو چشم مردم، دولت ها هم ضعیف میکنه، مخصوصا از اون تحریم ها که قبلا در زمان اوباما و قبلش روی جمهوری اسلامی میذاشتن فقط برای مردم بود. جمهوری اسلامی میگفتش که بله ما دور زدیم تحریم ها رو، در صورتی که تو اون دو سه سالی که ترامپ اومد دور اولش تحریم ها رو دو ساعت تونست تحریم ها رو بذاره، دیگه خبری از دور زدن نبود، واقعا به زانو در اومده بودن. جمهوری اسلامی واقعا به زانو افتاد در اومده بود. به هر حال الان دیگه اصلا منتظر تحریم و از این بازیام نشدن، یه راست زدن یه پس گردنی به جمهوری اسلامی زدن، هم هسته‌ای رو از دستش گرفتن، هم موشک رو ازش گرفتن، هم تمام اون هیمنه و قلدربازی که تو منطقه داشت اونم ازش گرفتن، که اون قسمت‌های بعدی صحبت‌های ترامپ هست راجع به همین که چرا تحریم‌ها رو از سوریه برداشت صحبت میکنه اول و بعدم راجع به ایران بشنویم با هم.
You know, at the request of a lot of countries in the surrounding area of the Middle East, including Bibi, we took the sanctions off Syria, and I met the new leader. I was very impressed by him. Somebody said, well, he comes from a very tough background. I said, well, you know, I'm not that surprised. It's a tough part of the world. But I was very impressed by him. But we took the sanctions off because we want to give him a chance. They would never have had a chance without the sanctions. And one of the things we have with Iran is, you know, they are very biting sanctions. And I would love to be able to, at the right time, take those sanctions off, give them a chance at...
این جالبه که میگه که این تحریم‌های سوریه رو به درخواست کشورهای منطقه از جمله خود همین نتانیاهو، از جمله اسرائیل، ما این تحریم‌ها رو سوریه برداشتیم و خودش یه دفعه نقبی هم زد به ایران، گفتش که من راجع به ایرانم دوست دارم این تحریم‌ها رو برداریم، این تحریم‌ها خیلی تحریم‌های گزنده‌ای است و این کشورها با این تحریم‌ها به جایی نمی‌رسن. بعد تحریم‌ها رو برداشت. یعنی صحبت زمزمه‌ای برداشتن تحریم‌ها هست که حالا در ادامه می‌شنویم که چجوریه اون شرایط برداشتن تحریم.
They would never have had a chance without the sanctions. And one of the things we have with Iran is, you know, they are very biting sanctions. And I would love to be able to, at the right time, take those sanctions off, give them a chance at rebuilding, because I'd like to see Iran build itself back up in a peaceful manner and not going around saying death to America, death to the USA, death to Israel. as they were doing. You know, they were the bully of the Middle East, and now they're not the bully anymore. But they were saying terrible things, and would like to see them. They would never have had a chance without the sanctions.
پس دیگه داستان مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل تموم شده. طبق چیزی که الان ترامپ داره میگه، ما هم از ایران چیز زیادی نمیشنویم. البته از جمهوری اسلامی واکنشی نشون نداده، یعنی بعد از این که دیگه اون پسگردنی سخت رو خوردن، دیگه شب عاشورا توی حسینیه بغل خونه رهبر شیعیان منظومه شمسی هم نمیگن مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل. و این به نظر من یه جور پیام هست و خبر خوبیه برای همه ما ایرانی ها که ما میتونه یک آغاز پایان جمهوری اسلامی به معنی واقعی باشه. و خلاصه این قسمتش هم جالب بود که دوست داره تحریم ها رو برداره. قسمت آخر راجب مردم ایران حرفایی میزنی که خوبه که مردم ببینن که واقعا یه خورده به خودشون اعتماد نفسشون رو بیشتر کنن. و واقعا همونطور هم که نتانیاهو گفتش که این تغییر رژیم خاص مردم ایران هست، واقعا مردم ایران هم بعد این خاص خودشونو نشون بده. الان بهترین فرصته. یه جمهوری اسلامی داریم که رهبرش تو سری خورده، جرئت نمیکنه بیاد حرف بزنه و نهادهای امنیتیش نفوذ شده توشون، قشنگ با هم درگیرن. نهادهای سرکوبش هم از بین رفتن تا حدود زیادی، همون قرارگاهی که در گوهردشت کرج از بین بردن، همون قرارگاه توی شهر ری، قرارگاه فکرم سید و شهدا بود و قرارگاه سارالله که تا حدود اولی میدون ونک بود، اینا همه نهادهای مخصوص سرکوب مردم ایران بودن که از بین رفتن. پلیس فتو هم که کارش اصلا کنترل همین فضای اینترنت بود، ساختمون اصلیشو از دست داده، بسیاری از سرورهاشو از دست داده. من فقط این بگم که این افراد بیوجدانی که دارن برای جمهوری اسلامی کار میکنن به خاطر یه مش دلار، اینو بدونن که درسته مثلا الان یه اکانت ناشناس دارن و میان مثلا کامنت مینویسن و هنوزم دارن شاخشون نمیکشن، اینو بدونین هویت شما برملا میشه یه روزی به زودی. یعنی اصلا فکر نکنین که حالا مثلا 50 تا اکانت هم دارین معلوم میشه که کی پشت این 50 تا اکانت. مطمئن باشین همکارای خودتون لطم میدن و حتما هویتتون برملا میشه. عاقلانه ترین کاری که میتونین بکنین اینه که همین الان برین گم و گور شین، همین الان یه جوری بپیچین به بازی و دیگه همکاری نکنین با جمهوری اسلامی. اتفاقا داره به سرعت میفته. شما هیچ کدومتون فکر نمی‌کردین که شب عاشورا حسین بیت ضحاک تبدیل بشه به ایران ایران. هیچ کدومتون همش فکری نمی‌کردین. برای همینم زیاد به این این چیزایی که بهتون می‌خورونن و بهتون میگن باور نداشته باشین. چیزایی که رئیس و رؤساتون بهتون میگن. جمهوری اسلامی سقوط میکنه و هویت شما برملا میشه. و این سرفکندگی، یعنی حداقلش یک سرفکندگی وحشتناک خواهد بود. تا مدت‌ها جرئت نمی‌کنین بیاین تو خیابون، یعنی جرئت نمی‌کنین در بین دوستان و آشناییتون ظاهر بشین. برای همین بهترین کار اینه که حداقل بگین آقا من دو هفته آخر کار نکردم با جمهوری اسلامی، یه ماه آخر من باش کار نکردم. این میتونه یه برگ برندگی باشه براتون. حالا اینم از ما گفتم. و قسمت آخرم که راجع به مردم ایران صحبت می‌کنه، خواستم اینم با هم بشنویم.
They have such potential, you know, they have the oil power, and they have great people, smart people, energetic people, amazing. And I know so many Iranians from New York, I have a lot of friends and they're great people. So it's a shame when you see a thing like this happen. But I think that taking the sanctions off of Syria is going to give Syria a great shot at making it.
اینجا هم تعریف کرده از مردم ایران که مردم بزرگی هستن. در نیویورک هم دوستای ایرانی داشته، امیدوارم که از این مالکشای جمهوری اسلامی دوستش نبوده باشن. و خلاصه من فکر میکنم که دونالد ترامپ این مطالعات خوبی راجع به خود ایران داره، راجع به تاریخش، راجع به فرهنگش و میدونه که چه پتانسیلی خوابیده اونجا از همه نظر و میتونه قدرتمندترین متحد آمریکا در دنیا باشه. اروپایی‌ها متحدان و قابل اعتمادی نبودن برای آمریکا. اروپایی‌ها یه جور رابطه باج گرفتن از آمریکا داشتن. همیشه از اون ابتدا که مستعمره اروپا بوده، مستعمره انگلستان بوده. و وقتی هم که میگم انگلستان یا اروپایی، باز دارم راجع به یه سری خانواده‌ای که قدرت اقتصادی این کشورها رو در اختیار دارن. یه زمانی این خانواده‌ها رو شما تو اون قصرهای فرانسه و کشورهای اروپایی پیدا می‌کردید، اون خانواده‌ها رو، دوک‌ها و لردها و اینا بودن. الان خودشونو تابلو نمی‌کنن، تو همون قصرها زندگی می‌کنن، ولی اون قصرها رو اصلا کسی نمی‌دونه کجا هست، آدرسش دست کسی نیست و نمی‌دونه دقیقاً نقش اینا یا رابطه اینا با سیاستمداران چی هست، ولی همون خانواده هم. به هر حال اینها متحدان قابل اعتماد و خوبی برای آمریکا نبودن. اینا همش یه جورایی باج گرفتن از آمریکا. ولی ایران میتونه متحد قابل اعتماد و قدرتمند آمریکا در دنیا باشه و رابطه بسیار دوستانه خوبی با هم داشته باشیم تا آخر دنیا، واقعا تا آخر تاریخ. و بعد ببینیم که به نفع همه بشریت و دنیا و پیشرفت و همه، به نفع همه است واقعا این رابطه دوستانه ایران و آمریکا، به شرط، یعنی وقتی که ایران آزاد داشته بشه، وقتی که ایران در دست ایرانیان بشه، از اشغال خارج بشه، که الان هم به نظر میاد که همین مسیر رو داریم طی میکنیم. ذاتاً باید برسیم به اون قسمت. اینا اون پروژه تجزیه ایران به جایی نرسید، چون مردم ایران همراه نشدن هیچ جوری باش. در هیچ کدوم از اون به اصطلاح استانهای مرزی هم نتونستن به اندازه کافی نیرو جذب بکنن که بگن خیلی خب، ما مثلا نصف جمعیت رو، 40% جمعیت رو داریم، پس میریم این پروژه رو عملی میکنیم. به 10% هم نرسیدن در هیچ کدوم از این استانها. مردم ایران، یعنی شما نمیتونین ایران رو از بلوچ ها، از کرد ها، از آذری ها، از عرب های ایران حتی بگیرین. عاشق ایران هن. با اینکه جمهوری اسلامی به اسم ایران این همه بلا آورد سر همه مردم ایران، اینو دیگه مردم فهمیدن، دیگه گول این چیزا رو نخوردن، نمیخورن. و حالا این قسمت آخر برنامه رو من گذاشتم یکی راجع به این صحبت های پزشکی. البته من دیگه فرصت نکردم که اون قسمتی که میگه که منظور ما از مرگ بر آمریکا مقام ها و مردم آمریکا نیستن، که خیلی حرف مسخره ای بود، اما صحبت های همین آقای علی خامنه‌ای ملقب به موش علی رو با هم میشنویم. در حدود مثلا 6-7 سال پیش ببینیم چی میگفت.
گله میکنن که چرا ملت ایران میگن مرگ بر آمریکا. اولا بنده این رو برای حضرات بزرگان آمریکایی روشن کنم، مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و پومپئو، مرگ بر اینا، یعنی مرگ بر سردمداران. ما به مردم آمریکا کاری نداریم. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر شما چندتایی که اون گروهی که دارید اداره میکنید کشورتون رو، مراد اینه. حالا در این دوره اینان، در دوره دیگر هم دیگران.
خب این خیلی واضح و شفاف و مشخص نشون داد که اتفاقا مرگ بر آمریکا یعنی چی. و خلاصه آبروشون رفت. حالا اینو الان من اینجا گذاشتم، چند روزه که داره دست به دست میشه بین مردم. بعد از گفتن، یعنی از دیروز تا الان من خیلی جای مختلف دیدم که اینو، این قسمت از صحبت خامنه‌ای رو گذاشتن. حالا من خودم رفتم تو آرشیومون یکم یه عالمه صحبت پیدا کردم راجع به ضد ترامپ، حرفای مختلف خیلی خیلی بود دیگه، دیدم که واقعا از حوصله همه ما خارجه. اما حالا که رفتیم سراغ آرشیو، یه قسمت از برنامه اپوزیت بود که 9 سال پیش یه بخشی از حرفای خامنه‌ای بود و توی اپوزیت 142 خودم گذاشته بودم. فکر کردم که اینم تماشاش خالی از لطف نباشه، با هم این تیکرم ببینیم.
آمریکایی‌ها از همین الان به ما بگن اگر جمهوری اسلامی تا کجا عقب نشینی کنه اینا دیگه دشمنی نمی‌کنن.
یعنی آقای بزرگ به دنبال دوستی آمریکایی است، برای همین هم میخواد عقب نشینی کنه. حالا تا الان تا کجا عقب نشینی کردین؟
اینو بگم، اگه مسئله هسته‌ای حل شد دیگه قضیه تمامه. خب حالا قضیه هسته‌ای یعنی حل شده. ببینید تمام قضیه موشکا پیش اومد.
یعنی باید تو موشکا عقب نشینی کنید؟
قضیه موشک ها حل بشه، قضیه حقوق بشر،
قضیه حقوق بشر حل بشه،
قضیه حقوق بشر حل بشه، قضیه شورای نگهبان
آخ جون، قضیه شورای نگهبان حل بشه،
قضیه شورای نگهبان حل بشه، قضیه اصل رهبری و ولایت فقیه،
هورا، قضیه ولایت فقیه حل بشه،
قضیه ولایت فقیه حل بشه، اصل قضیه قانون اساسی و حاکمیت اسلام ایناست.
پروردگار به ملت ایران رحم کن و هر چه زودتر قضیه دشمنی آمریکا و نظام مقدس رو حل کن.
آمریکایی‌ها
خلاصه اینجوری بود دیگه. اون موقع هم انرژی من خیلی انرژی بالاتری بود دیگه، این خونریزی مغزی یه جورایی منو نصف نیمه از کار انداخت دیگه. حالا ببینیم چی میشه. حالا بهم گفتن که برمیگرده و این الان دو سال گذشته هنوز خیلی برنگشته. میبینین دیگه، خودتون حتما متوجه میشین. من بهم گفتن که 6 ماه نباید هیچ کاری بکنی، ولی واقعا نمیتونستم که هیچ کاری نکنم. از همون ماه اول و دوم شروع کردم به برنامه ساختن و میتونم بگم شاید در همین دو سال گذشته یه 200-300 تا برنامه من درست کردم. به هر حال اینم از اینو، در ضمن لایک زدن رو فراموش نکنید، دریغ نکنید یه لایک اینجوری، این کمک میکنه به بیشتر دیده شدن برنامه ها. و سپاسگزارم ازتون، از توجهتون. فقط اینو میخواستم در پایان بگم، این جمهوری اسلامی که انقدر میمدن اولدرانبور درم میکردم و خطا نشون میکشیدن، آقای اونم تلاویب و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم و اینا، دیگه تو سری از این محکمتر نمیتونستن بخورن از اسرائیل. خود اسرائیل هم وزد تو سرشون، درسته با حمایت آمریکا بود، ولی بالاخره با هواپیما پرچم اسرائیل روش بود. چی شد؟ چرا نرفتین حیفا و تلاوی و بخواه گیگزان کنین؟ همین چند تا موشک زدین و بعد هم گفتین آتش بس. بعد از اینکه اونو زدن همه چی عبین بردن، تمام زاغ مهماتاتون زدن. یا مثلا الان سوخا هوا میکنین، یا چه میدونم از این میگ 29 هوا میکنین، مردم ایران رو میترسونین، مانو بینه صداشو مردم بشنون شبا، از ارتفاع پایین برن که مردم صدای هواپیما رو بشنون و یه ذره بترسن. اون موقعی که اسرائیلی ها میومدن میزدن میرفتن، شما صدای هواپیما نمیشنید زیاد. و اون موقع چرا این هواپیما بلند نمیشد؟ چرا این فضای هوایی کشور مثل اتوبان بود؟ تا مشهد هم میرفتن میزدن و میرفتن. اون موقع کجا بودین؟ و اینا واقعا دیگه برای مردم ایران به نظر من مشخص شده. ما فقط دیگه منتظر اون روز موعود هستیم، اون اردنگی ملی که دکتر نوذری میگفت میشه اردنگی ملی دیگه، اون آخرشون فوت ملی مونده که جمهوری اسلامی بیفته زمین کاملا و اعلام پایان جمهوری اسلامی رسما اعلام بشه. هر چند که همین الان هم دشمنیه، تموم شدن دشمنیه با آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی رو کاملا اخته کرده، چیزی از جمهوری اسلامی باقی نذاشته. دوستی با یعنی عادی سازی روابط، یعنی همین، یعنی مثلا سفارت آمریکا تو ایران باشه، این یعنی دیگه قشنگ مهر پایان بر جمهوری اسلامی هست. ولی ما راضی نمیشیم با این. ما دوست داریم که رسما اعلام بشه که جمهوری اسلامی تمام شد و تمام این آخوندهای مفخور گمشن برن از ایران و کلن هیچ کدوم از این عوامل جمهوری اسلامی در هیچ گوشه از این قدرت نباشن، هیچ کدوم از این اصلاح طلبان بیشرف بیوجدانی که سالها کمک کردن به ماندگاری جمهوری اسلامی رنگشون عوض کنن، هم این ابو عمامشون رو در بیارن، کچروار تنشون بکنن، هیچ جوری برای مردم ایران پذیرفته نیستن. و امیدوارم که واقعا همشون گروهشون رو گم کنن و از ایران دور شن تا اونجا که میتونن. سپاسگزار از توجهتون به این برنامه. تا دیداری بعد، بدرود.